آیا هر پیشگویی حرامه؟ مثلا پزشک میگه که این بیماری رو اگه شما این دارو مصرف کنید خوب میشید، این پیشگوییه دیگه.
بله،
این بیماری با این دارو چی میشه؟
خوب میشه، حل خوب میشه.
این کجاش پیشگویی؟ پیشگویی هست اما حرام که نیست. مهندس میگه که اگر شما این ساختمان رو، این تیراهن ها رو نریزید، ساختمان دوام
نمیاره.
خب این پیشبینیه دیگه، چه اشکال داره؟ اینجوری نیست که بگیم هر پیشگویی حرام است. نه، بعضی از پیشگویی ها، هر عالمی در رشته خودش تا حدی میتونه چیکار کنه؟
از آینده بگویه،
از آینده پیشگویی کنه، اشکالی هم نداره. اون پیشگویی هست کردم، اون چیزی که کهانت بهش گفته میشه همونه، بر اساس محاسبات خاصی که دارن. اونم عرض کردم حالا اتفاقی هم نیست، ولی خب برخی از فقها مثلا در مکاسب محرم اومده به عنوان یکی از مکاسب حرام که کسب دکونه ها. ببینین فرق میکنه با اینکه انسان یه رشته خاصی درس خونده میتونه پیش بینی بکنه نسبت به همون رشته خاص خودش، دکون باز نکرده. اون که الکاهن و کساهر، اتفاقا همین قیاس هم با هم خوبه، در نحشه بارقا داریم که الکاهن و کساهر و ساهر و کل کافر و الکافر و فنار. چرا؟ چون او در کنار ربوبیت خدا برای ستارگان هم ربوبیت قائله. این نکته مهمیست. اون کاهن میگه چه خدا بخواد چه نخواد، چون ستاره در اون جایگاه قرار گرفته حتما اتفاق میفته، در حالی که خب کار دست خداست، رب العالمین خداست. اینی که اینها مقایسه میشن و به شرک. ساحر هم همینطوره، ساحر هم فکر میکنه که با سحرش میتونه در ربوبیت عالم تأثیر داشته باشه، اینا میشن کافر به این معنا. این نکته آخر که عرض کردم نکته دقیقی بود که حتما دوستان عنایت خواهند فرمود.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم از برنامه پرسمان اعتقادی رادیو معرف.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
با توجه به اینکه سفارش زیادی شده به دعا برای فرج آقای امام زمان و دعا برای سلامتی امام زمان، این سوال برای مطرح شده که آیا امام زمان به دعای ما نیاز داره؟ مگه حضرت خودشون همه کار یه عالم نیستن؟ مگه خودشون مستجاب و دعوه نیستن؟ و این دعای ما چه فایده برای حضرت داره؟ اون ایشون باید برای ما دعا کنن. میخواستم توضیح بدیم که این دعای ما چه تأثیری داره. خیلی ممنون، التماس دعا. من سوری هستم از اصفهان.
خیلی ممنونم از سرگ خانم منصوری، خدمتتون هست بجمع.
این که امام زمان علیه السلام مستجاب و دعوه هستن درسته، این که او برای ما دعا میکنند، نه اینکه باید دعا کنند بلکه دعا میکنند، کاملا درسته. اما این که دعای ما فایده نداره، نه اینجوری نیست. از آداب دعا اینه که دیگران برای انسان دعا کنند، خودش از آداب دعاست و دعای دیگران در حق انسان مستجابه. پس بله، ما برای امام زمان علیه السلام هم که دعا کنیم، دعای ما در حق امام زمان مستجابه، گرچه ممکن در برای خودم مستجاب
نباشه.
مطلب بعد این که این عرض کنم که دعای ما در حق امام زمان علیه السلام اگه 1000 تا خاصیت داشته باشه، 999 تاش به ما برمیگرده، یکیش به امام زمان علیه السلام برمیگرده، ولی یکی برمیگرده ها، چون خداوند نظام رو بر اساس اسباب و مسببات خلق کرده. سلامتی امام زمان علیه السلام معلوله، چی میخواد؟ علت میخواد. این دعای ما میشه علت، سبب میخواد، چون نظام سبب هستا. امام زمان علیه السلام اگه مریض بشن، این مریضی معلوله، برای برطرف، برای عوض کردنش باید دارو مصرف کنن، این دارو میشه سببی برای رفع اون بیماری. نمیتونه بگه من چون امام زمان هستم دیگه دارو نیاز ندارم، من مستجاب دعوه هستم. نه، ایشون هم سبب رو به کار میگیرن. حالا این سبب ممکنه سبب مادی باشه مثل دارو، ممکنه سبب معنوی باشه مثل چی؟
دعا.
مثل دعا. بنابراین نه، تأثیر داره دعای ما، حتما باید دعا بود. نکته بعد این که در عالم اگه از ما بپرسن که بیشترین دشمن رو کی داره، بگیم امام زمان علیه السلام. شیاطین جن و انس یک پاچه دشمن امام زمان علیه السلام هستن و بیشترین دشمنی ها رو هم دارن اعمال میکنن و به کار میگیرن. به همین میزان که او بیشترین دشمن رو داره، دعا و صدقه هم نسبت به او باید چی باشه؟ بیشترین دعا و بیشترین صدقه نسبت به او باشه. چون اگر بیشترین دشمنان داره که داره، خب اسبابی هم میشه باید این دشمنی ها رفع کنه، باید از همه چی باشه بیشتر باشه. همین ها معناش این نیست که حالا خداوند متعال نمیتونه بدون دعای ما هم امام زمانش رو حفظ بکنه، ولی خودش حفظ بکنه. چرا؟ خداوند کاری میکنه. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. منتها با این تفاوتیه، ما خودمون رو محروم کردیم از اون 999 تا فایده ای که دعاهای ما برای خودمون داشت، با دعا نکردن چه خودمون محروم کردیم. وگرنه بله اگه ما دعا نکردیم، خداوند افراد دیگری رو برمی انگیزد که اونها دعا کنن، اونها صدقه بدن و اونها بیاد امام زمان علیه السلام باشن. ما خودمون رو محروم کردیم، ولی بله اینو قبول داریم که خداوند متعال آنچه چه اراده کنه رو حتما به انجام خواهد رسون. و ما یتوکل الله و هو حسبه ان الله بالغ امره. خدا امر خودش به انجام خواهد رسون، ولی قد جعل الله لكل شيء قدرا. خدا برای هر چیزی قدری اندازه قرار داده. این دعاها و این صدقه ها و این تلاش ها و اینها همون اندازه هایی است که برای این کار وجود داره. بنابراین شما تا هر چی میتونید دعا کنید، مثلا اینکه خود اهل بیت علیهم السلام دعا کردن، این دعاهایی که ما میکنیم دعای معصور بسیاریش، این اللهم اجل ولی کل فرج یا این دعای نولبه که ما این همه انقدر سفارش شده، همش دعاست دیگه. دعای برای امام اکثرش دعای برای امام زمان علیه السلام هست. این دعاها دعاهای معصور هستن که از خودشون رسیده. بنابراین هر چی میتونید دعا کنید و نگران نباشید. که بله فرمایش شما درسته که این دعاها بیشتر اثرش به ما برمیگرده تا به امام زمان، ولی به امام زمان هم برمیگرده. شما چطور برای پیامبر دعا میکنید؟ خدا دستور میده ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. شما برای پیامبر طلب رحمت کنید و ما هم میکنیم. ما با صلواتمون به پیامبر دعا میکنیم. پیامبر که خب بزرگتر از عظمتش بیشتر از همه هست، و دعای ما هم برای پیامبر هم فایده داره. من تعریف کردم فایدهش نسبت به اون چی به خود ما برمیگرده بسیار ناچیزه.
بسیار خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمدی. یه سال پیامکی با عزتتون بخونم آقای محمدی. عزیزم به حضور شما، آقای یعقوبی از کرج سوال کردن که فلسفه رجعت چیست؟ چرا باید یک عده انسان خوب و یک عده انسان بد برگردند و این آدم‌های بد به دست آدم‌های خوب از بین بروند؟ آیا نوعی اجبار در این مسئله احساس نمی‌شود؟ اصولاً چه فایده‌ای دارد مفهوم رجعت برای بشر؟
رجعت برای سران و کفر و نفاق بله اجباره، ولی برای مؤمن اجبار نیست. مؤمن مخیر، بهش میگن امام زمان ظهور کرده، دوست داری برگرد، دوست نداری بر نگرد. برای مؤمن اجبار نیست، ولی برای بله سران و کفر و نفاق اجبار هست، چون که جهنم براشون اجباره. دلشون نمیخواد برن جهنم، ولی میفرستنشون به زور میبرنشون جهنم. اما فلسفهش چیه؟ برای مؤمن سه تا فلسفه مهم میشه برای شمر. یک، مؤمن اون دوران استکمالشو در دنیا طی نکرد، این دانشگاه تحصیلاتشو تمام نکرده. این شهیدی که در 18 سالگی به شهادت رسید، اگر به سن 70-80 سالگی میرسید ده ها کتاب نوشته بود، هزاران شاگرد تربیت کرده بود، اعمال صالح فراوانی انجام داده بود و چند تا نقطه، ولی همه اینها رو نرسید دیگه، در 18 سالگی به شهادت رسید و رفت. این یک. و دو، اینها باید در اون وعده الهی که تحقق حکومت جهانی باشه، اینا نقش دارن، باید نقششون ایفا بکنن، برمیگردن که یاور امام زمان باشن. شهدای کربلا و افراد از این دست، اینا برمیگردن که با امام زمان علیه السلام همراه بشن و در واقع در اون تشکیل حکومت جهانی نقش خودشون ایفا بکنن. و مطلب سوم این که مردم از وجودشون بهره ببرن. آیا خداوند امام حسین رو خلق کرده بود که فقط 10 سال دوران امامتش، شما کل دوران امامت امام حسن و امام حسین رو جمع کنید، سوالهایی که مردم، سوالهای فقهی مردم ازشون پرسیدن به تعداد انگشتان یک دست نمیشه. یعنی 5 تا سوال از این 2 تا امام بزرگوار که وجودشون خورشیده، وجودشون همه عالم رو پر کرده، ولی مردم از اونا چه بهره بردن؟ 10 سال در انزوا، در دوران خفقان، در اون دوران وحشتناک حکومت بنی امیه زندگی کردم، بعد هم به شهادت رسیدن تمام شد، نه برمیگردم به دنیا که صدها سال میلیاردها انسان از وجودتون بهره ببرن، حتما باید به بشریت بهره برسونن. اینها در واقع سببهای بزرگ این آیات عظمای الهی هستن که مردم باید از این آیات الهی بهره ببرن. اینا فلسفه بازگشت مؤمنین هست. اما سران کفر و نفاق هم دو تا فلسفه مهم براشون وجود داره. یک، برگردن اون کیفر دنیاویشون رو ببینن. اینا یزید رو شما در نظر بگیرید، 3 سال حکومت کرده، 3 تا جنایت بی‌نظیر انجام داده. سال اول امام حسین رو به شهادت رسونده و اون جنایتی که در کربلا رخ داده، سال دوم مدینه رو به خاک و خون کشیده و جنایت واقعی حره که بسیار وحشتناک و فجی و غیر قابل بیان هست، و سال سوم هم مکه رو، خانه کعبه رو به توپ بستن، به منجنیق بستند و ویران کردن. در همون حال هم یزید مرده با بیماری، مثلا فرض کنید که حالا ذات الجم نفسین پهلو چیزی از این قبیل، تموم شد. نباید بیاد کیفر دنیایشو ببینه، باید بیاد اینجا محاکمه بشه و مشخص بشه. این یک. و دو، اینها باید به دنیا برگردن تا اون پیروان و گمراهشون که دست از اون ایده خودشون، عقیده خودشون بر نمیدارن، بفهمن که اینا کی بودن و چی بودن، روشن بشه برای اهل عالم که اینا کی بودن. ممکنه فلسفه دیگه هم داشته باشه، حالا من عرض کردم اینا مهمترین حکمت ها فلسفه هاییست که برای رجعت وجود داره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمدی. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم، بخش پاسخهای کوتاه آماده هست، با هم میشنویم.
پاسخهای کوتاه
914-35-77 گفتند سلام، خسته نباشید. سوالم از حاج آقا اینه که اگر شیطان به انسان سجده میکرد وضع چجوری میشد؟
خیلی فرق نمیکرد، چون یکی از شیاطین سجده کرده بود، یکی از شیاطین که ابلیس باشه دیگه وجود نداشت، اما شیاطین دیگه که بودن، شیاطین جن و انس که منحصر به ابلیس نیستن. دو، اون چی باعث سقوط انسان میشه، اون چی انسان رو از انسانیت دور میکنه، فقط شیطان که نیست، نفس اماره هم هست. چه چیز خود شیطان رو ساقط کرد؟ آیا ابلیس رو هم ابلیس وسوسه کرد یا نفس امارش وسوسش کرد؟ او در مقابل چی این گونه سقوط کرد؟ در مقابل خدا ایستاد، در مقابل خودیت و انانیت و نفسانیت و اون نفس امارش. خون در انسان هست، شیطان هم که نباشه نفس اماره انسان، انسان رو به گناه و سو دعوت میکنه. زمین که از کدم شیاطین هم منحصر به ابلیس نیستن.
919-33-01 گفتند با سلام، گفته میشود که فطرس ملک به خاطر نافرمانی از درگاه خدا رانده شد و از طرف دیگر شما میگویید فرشته ها از روی اختیار کاری انجام نمیدهند، پس فطرس چطور شد که مرتکب خطا شد؟
این هر دو مطلب درست نیست. این که فطرس نافرمانی خدا را کرد و گناه کرد درست نیست. این که فرشته ها اصلا اختیار ندارن اینم درست نیست. فرشته ها در حد ترک اولا اختیار دارن، حتی فرشتگان مقرب می توانن ترک اولا بکنن، اون کاری که بهتره رو ترک کنن، کار خوب انجام بدن نه کار خوبتر رو. همین هم خدا ازشون انتظار نداره و به خاطر همین ترک اولا تنبیهشون میکنه. اما این اسمش نافرمانی نیست، اسمش گناه نیست. گناه یعنی انجام کار حرام یا ترک واجب. فرشته ترک واجب نمی کند. لا یعصون الله و هم به امره عملون. فرشته گناه نمی کنه، نافرمانی خدا رو نمی کنه، اما ترک اولا میکنه. به خاطر همون ترک اولا هم بله مجازات میشه. اختیار داره، بله اختیار این که بخواد گناه انجام بده رو نداره، اما اختیار ترک اولا رو داره و انجام میده. فطرس اگر ما روایتشو بپذیریم که به لحاظ سند ضعیفه، اگر از سندش صرف نظر کنیم، فرشته مقربی بوده، ترک اولای انجام داده، خدا مخیرش کرده بین این که تنبیهش در دنیا باشه یا در آخرتشون، دنیا رو انتخاب کرده، بعد هم متوسل شده به آقا سید الشهدا سلام الله علیه و خدا او رو به خاطر امام حسین بخشیده. این هیچ اشکالی به لحاظ عقلی نداره، گرچه تاکید میکنم که به لحاظ سند معتبری نداره.
سوالم اینه که من خب در اثر بیماری که داشتم مشکل اعصاب داشتم، بعد خیلی مثلا به مادرم بی حرمتی میکردم، بعد از وقتی ایشون فوت کردن خب من توبه کردم و خیلی خب کارهای خیر و اینا براشون انجام میدم، ولی از نظر اعصابی بازم خیلی عذاب وجدان دارم و دارم عذاب میکشم. خواستم از استاد محترم بپرسم که من باید چی کار بکنم؟
عقل و شرع حکم میکنه که انسان گذشته رو دیگه ولش کنه، برای آینده فکر کنه. گذشته گذشته، الان نمیتونید کاری کنید. نمیتونید برگردید اون بی‌احترامی ها رو از بین ببرید، نمیتونید مادر رو دوباره زندهش کنید. اینو نباید فکرش رو کرد. باید فکر آینده رو کرد. فکر آینده چیه؟ الان مادر به شدت به شما نیاز داره. یک قدمی که الان بردارید، ده ها قدم زمان حیاتشون رو جبران میکنه. یعنی ده ها قدم اگر زمان حیاتشون برمی‌داشتید، بنده یک قدم که بعد از فوتشون برمی‌داره نیست. اگر الان دوری کرد نماز برایشون بخونید، بهتر از اینی که اون زمان حیاتشون یک ماه شب و روز خدمت می‌کردید و بهشون احسان می‌کردید. پس الان دست شما بازه. جبران کنید، او از شما راضی خواهد شد و همه اشتباهات و گناهان شما هم با این خدمت الانتون بخشیده میشه. گذشته رو ولش کنید، فکر گذشته رو نکنید، فکر آینده رو بکنید. الان چیکار بکنم؟ حقوق واجبش ادا بکنید، براش خیرات بدید، مبرات بدید، اگه دستون باز هست باقیات صالحات براش انجام بدید، بیمارستان، مدرسه، عرض کنم کارهای عامل منفعه، کتابهای خوب رو هزینه‌شو بدید که چاپ بشه، تو رسانه‌ها کمک کنید و به مجلس اهل بیت علیهم السلام خیرات بدید. اینها باعث میشه که او به شدت از شما راضی بشه و دعاتون کنه و دعاشون هم در حق شما مستجاب میشه. حتی این فکری هم که فکر درستی نیست که الان تو ذهن شما هست، این هم با دعای مادر انشالله برطرف خواهد شد.
903-54-99 گفتند: سلام، آیا وقتی ما سر قبر مادرمان می رویم و فاتحه و قرآن می خوانیم یا گریه یا با او صحبت می کنیم، او متوجه می شود فرزندش آمده یا نه؟
بله متوجه میشه، با شما هم مانوس میشه، خیلی هم خوشحال میشه، به شدت هم خوشحال میشه و هدایا هم که براش میفرستید فوراً دریافت میکنه و خوشحال میشه از اون هدایا که فرستادید. اما گریه کردن شما رو خیلی خوشش نمیاد، یعنی نمیفهمید برای چی گریه میکنید، من که بعضی به این خوبی دارم، من که از همه غم و رنج ها رها شدم، گریه برای چی؟ گریه کردن رو اگر متوجه بشه، چون بعضی از روایت داریم که مؤمن رو نمیذارن که از غم و اندوه و از اون چی باعث غصه‌اش میشه آگاه بشه، یعنی فرشتگانی هستن که اون چیزهای از خانواده‌اش که باعث رنج و اندوهش میشه، باعث غصه‌اش میشه، اونها رو ازش پنهان میکنن. حالا اگه این گریه کردن براش اندوه آور باشه و غصه زیادی براش ایجاد بکنه، ازش پنهان میکنن. اگه هم پنهان نکنن، اون تعجب میکنه، میگه من که زندگی به این خوبی دارم، من که وضعم به این خوبی است، برای چی گریه میکنی؟ به جای اینکه خوشحال باشی چرا گریه میکنی؟ اما به هر حال در روایت داریم که وقتی انسان به زیارتشون میره، متوجه میشن، با انسان انس میگیرن و به شدت خوشحال میشن. وقتی هم انسان میخواد ازشون جدا بشه، از قبرشون جدا بشه، یه حالت استیحاشو، یه حالت دلتنگی بهشون دست میده.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
خیلی ممنونم از اینکه همچنان ما را همراهی می‌فرمایید. آقای محمدی با عزت و من یک سوال پیامکی بخونم. آقای بهمن لهراسبی آره نشنیده بودم تا حالا، عذرخواهی می‌کنم
از اسامی پادشاهان پیشدادیانه
قدیم. من عذرخواهی می‌کنم از ایشون، ببخشید. آقای بهمن لهراسبی از کرمانشاه گفتن که الفاظ نماز در ارتباط پیامبر، یعنی الفاظ نماز پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چگونه بود؟
الفاظ نماز پیامبر مثل همین الفاظی که ما در نماز میخونیم بود، ولی خب تغییراتی کرد. مثلا ذکری که در رکوع و سجده داشتن، ذکری بود که ذکر خاصی بود. وقتی که سبح اسم ربک الاعلی که نازل شد، گفته شد این ذکر، این ذکر رو در سجده قرار بده، سبحان ربی الاعلی. و همینطور این آیه که نازل میشد، گفته میشد این ذکر رو در مثلا رکوع قرار بده. بنابراین اذکاری که پیامبر میگفتن و میفرمودن همون اذکاری است که ما میگیم. اما یه منظور اینه که آیا پیامبر در نماز مثل برادران اهل سنت یه چند آیه میخوند و تمام میکرد، یا نه مثل شیعیان یک سوره رو تمام میخوند؟ پاسخ این حرف رو باید از اهل بیت پیامبر پرسید، چون بهترین کسانی که میدونن پیامبر چطور نماز میخوند کیا هستن؟
اهل بیت یک خانه،
اهل بیت، اهل بیت ادرا و مافل بیت، اهل بیت بهتر میدونن که در خونه چه خبر بود. اهل بیت هم میفرمان پیامبر سوره تمام میخوند، چون که ما تو روایت داریم، من روایت اهل سنت از این حس نگاه نکردم، چون ما در روایت داریم همه جا پیامبر سوره رو میخونده، مثلا در نماز صبح فلان سوره رو میخوند، در نماز جمعه فلان سوره رو میخوند الی آخر. بنابراین اگر از این حیث سوال پرسیده شده، خب ما میگیم که آنچه ما میگیم پیامبر این اذکار رو در نماز خودشون داشتن. اما نماز پیامبر مثل نماز بقیه بود، هم داشت، سوره داشت، بلال براش اذان میگفت و گاهی اقامه میگفت و پیامبر هم نماز شروع میکرد به همیشه. اما یه منظور اینه که آیا پیامبر هم در نماز صلوات میفرستاد؟ بله، هم در نماز هم در غیر نماز پیامبر صلوات میفرستاد. دوستان توجه داشته باشن که پیامبر دو تا حیثیت داره. یه حیثیت یک مکلفی است مثل بقیه مکلف ها، مثل من و شما. همونطور که بر من و شما نماز واجبه، بر پیامبرم چیه؟
واجبه.
همون نمازی که بر ما واجبه بر پیامبرم واجبه، همون روزه که بر ما واجبه بر پیامبر واجبه. بله، پیامبر مختصاتی داشت، مثلا وجوب نماز شب، چیزی از این قبیل که اون دیگه است. ولی اون چی که بر یک مکلف واجب بود بر پیامبرم واجب بود، به همون صورت هم واجب بود که بر سایر مکلفین. از این حیث پیامبر بنده است از بندگان خدا، مکلفی است در ردیف سایر مکلف ها. یه حیثیت دومی پیامبر داشت و اون رسول الله بودنش. غیر اینکه مکلف بود، رسول الله هم بود. از حیث رسول الله بودنش، خب بله، او وقتی که میگفت اللهم صل علی محمد و آل محمد، به خودش صلوات میفرستاد. اما نه اون حیثیت مکلف بودن به این حیثیت رسول الله بودن صلوات میفرستاد. وقتی پیامبر میگفت اشهد ان محمدا عبده و رسوله، اون حیثیت مکلف بودن به این حیثیت رسول خدا بودن شهادت میداد. البته در بعض روایات داریم که پیامبر به دو صورت شهادت میداد. گاهی میگفت که اشهد انی مثلا رسول الله، یا سل علیه مثلا، یا اشهد انی رسول الله. هم این همین که نه، اشهد ان محمدا عبده و رسوله، ایب نداره. چرا؟ چون اون حیثیتی که شهادت میده با اون حیثیتی که به شهادت داده میشه دوتا هستن. پس آیا پیامبر هم تشهد میخوندن؟ بله. صلوات میفرستادن؟ بله. تمام اون چون انجام میدیم پیامبر هم دقیقا انجام میدادن با اون حیثیت عبدالله بودن، با اون حیثیت مکلف بودن، بر اون حیثیت رسول الله بودن درود میفرستادن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم از آقای محمدی از اینکه تشریف آوردید، استفاده کردیم. ان شاء الله باز هم ما توفیق داشته باشیم خدمت شما برسیم. سپاسگزارم. 329 تا 551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و سامانه پیامکی 3553 که امکان در اختیار شما عزیزان هست که میتونید سوالات و شبهاتتون رو از این طریق برام بفرستید و ان شاء الله جواب خودش رو بگیرید. خیلی ممنونم از اینکه با ما همراه بودید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
شمعرت دارم عبد گرفتار تو ام یا مهدی، تشنه دیدار تو ام یا مهدی. یا عواصاله عواصاله مدد، شود ای زاده خون خدا، کی شود ای زاده خون خدا.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم عشق،
می‌وزد نسیم عشق.
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا
شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
در طول تاریخ این مجالس عزا که یک سازماندهی سرتاسری کشورها هست، کشورهای اسلامی هست، و در ایران که مهد تشیع و اسلام و شیعه هست، در مقابل حکومت‌هایی که پیش می‌آمدند و بنای بر این داشتند که اساس اسلام را از بین ببرند، اساس روحانیت را از بین ببرند، اون چیزی که در مقابل اونها را میترساند این مجالس عزا و این دستجات بود. در دفعه اول که منا از قوم گرفتند و بردند، در بین راه این بعضی از این مأمورینی که بودند در اون اتومبیل من میگفت که ما که آمدیم سراغ شما از این چادرهایی که در قوم بود میترسیدیم که نبادا اینا مطلع بشند و ما نتوانیم انجام وظیفه بدیم. اینها که هیچ، قدرت‌های بزرگ از این چادرها می‌ترسند، قدرت‌های بزرگ از این سازمانی که بدون این که دست واحدی در کار باشد که اونها را مجتمع کند، خود به خود ملت را به هم جوشوندند. در سراسر یک کشور، کشور پهناور، در ایام عاشورا و در دو ماه محرم و صفر و در ماه مبارک، این مجالس است که مردم را دور هم جمع کرده است و اگر یک مطلبی بخواهد برای اسلام خدمتی بکند و شخصی بخواهد که مطلبی را بگد، سرتاسر کشور به واسطه همین گویندگان و خطبا و ائمه جمعه و جماعت یک دفعه منتشر می شود و اجتماع مردم در تحت این بیرق الهی، این بیرق حسینی، اسباب این میشد که سازمان داده شده باشد.
صبح خورشید در آیینه دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت با می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیال صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود.
ساعت 19 اینجا قم است.